بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شهیدی، جلسه پنجم، روز چهارشنبه دوم آبان 1386 مطابق با 12 شوال 1428.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایشات محقق اصفهانی بود در رابطه با اینکه فرمودن ملکیت نه انتزاع می شود از عقد و نه از جواز تصرف و نه از قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع. ما در عین اینکه موافق هستیم با اصل مدعای ایشان که ملکیت انتزاع از هیچ کدام از اینها نمیشه، ولی ادله ایشون ناتمامه. در رابطه با اینکه انتزاع از عقد نمیشه فرمودن اگر انتزاع از عقد میشد ملکیت مورد اختلاف انظار نبود. خب این قبلا مطرح شد که مورد اختلاف انظار بودن این دلیل نیست بر اینکه ملکیت امر تکوینی یا امر انتزاعی نباشد. ممکن است مورد اختلاف باشد، در این حال صحیح این باشد که ملکیت انتزاع میشه از عقل، اما این که ایشان فرمود که اگر بنا بود ملکیت انتزاع بشه از عقد، صحیح بود بگیم العقد و مالکون، مثل اینکه انتزاع میشه فوقیت از سقف، میگیم از سقف و فوق، اینم درست نیست. برای اینکه ما دلیلی از ایشان پیدا نکردیم بر اینکه حتما باید امر انتزاعی یک وصف اشتقاقی داشته باشد که قابل حمل بشه بر منشأ انتزاع، برهان ایشون اقامه نکرد، یک مثال زد به فوقیت سقف با یک مثال، که نمیشه انسان بگه قانون ما تأسیس میکنیم. از کجا به طور عام این طور باشد که هر امر انتزاعی ضابطش این باشه که وصف اشتقاقی از آن قابل حمل بشه بر منشأ انتزاع؟ ثانیه، ممکنه بگیم عقد منشأ انتزاع نیست برای ملکیت، متحه انتزاع هست. مثلا شما ببینید وجود عرض مصحح انتزاع فوقیت است برای سماع، ار مصحح انتزاع فوقیت است برای سما، ولیکن نمیتونیم وصف مشتق از فوقیت رو که فوق هست بر عرض هم کنیم. نمیتونیم بگیم الارض رو فوق هم. با این که اگر عرض نبود سما مصحح انتزاع فوقیت ندار. البته ما قبول داریم که عقد منشأ انتزاع یا مصحح انتزاع ملکیت نیست وجدانن، ولیکن این برهان محقق اصفهانی ناتمامه و شاهد بر این مطلب که وجدانن منشأ انتزاع و مصحح انتزاع ملکیت عقد نیست بلکه اعتبار معتبر هست، ملکیت وارث است بعد از موت مورث، در اونجا که عقدی در کار نیست. منشأ و مصحح انتزاع ملکیت وارث چیست؟ خیلی بعید است و قرابت دارد که بگیم موت پدر منشأ انتزاع ملکیت پسر شد، موت زوج منشأ انتزاع ملکیت زوجه شد. خلاف وجدان است این که منشأ انتزاع و مصحح انتزاع ملکیت عقد باشد، اینه وجه بطلان این احتمال، نه برهانی که محقق اصفهانی ذکر کرده. و اما راجع به این که ملکیت انتزاع بشود از جواز تصرف، برهان محقق اصفهانی در رد این هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون اولا گفت گاهی ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست، مثل سبی. بعد هم که گفتن سبی جواز تصرف دارد لولا المانع، یا ولی او جواز تصرف دارد، گفت اینها به درد نمیخورند. جواز تصرف سبی لولا المانع یعنی جواز اقتضایی و تعلیقی، نمیتونه منشأ انتزاع ملکیت فعلیه بشه. جناب محقق اصفهانی، خود این قضیه شرطیه که لو کان هازا سبی و بالغن جاز له التصرف، خود این قضیه شرطیه فعلی است، جزا فعلی نیست. قضیه شرطیه فعلی است، فعلیت قضیه شرطیه به این نیست که جزا فعلی بشود. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این قضیه شرطیه یک قضیه فعلیت، یعنی خود این قضیه شرطیه امر فعلیون لها وجودون فعلیون، جزا وجود فعلی ندارد چون شرط موجود نیست. اما ربط جزائب شرط فعلی. خب این قضیه شرطیه که لولم لوکان هاز سبی و بالغن جاز له التصرف، این یک امر فعلی است. و این امر فعلی منشأ انتزاع ملکیت میتونه باشه.
خود این ملازمت خود انتزاع شده، این ملازمت خود دیگه امر انتزاع میتونه.
بله
این ملازمت خود دیگه
با جعل شارع،
ملازمت منشأ انتزاع
با جعل شارع، اصل جواز تصرف رو شارع جعل میکنه، جعل شارع به نحو قضیه حقیقیه. خود شارع اصلا احکام رو به نحو قضیه شرطیه جعل میکنه. اذا انجا اتزیدون فاکرم هم، این جعل فعلی، این جعل فعلی. اینجا هم فرموده اذا کان اذا بلغت سبی و جازله تصرف، این جعل توسط مولا رخ داده و این جعل در مرتبه جعل خودش فعلی است و منشأ انتزاع ملکیت میتونه باشه. اصلا شارع ملازمه رو شارع جعل کرده، شارع گفته که اذا بلغ جاز امرو، اینو شارع گفته دیگه. میدونم
یعنی شما همین که موضوعات مثلا الخمر و نجستون اینو برمیگردونید به یک ملازمه که اذا مثلا
اصلا اونی که در مقام جعل هست به نحو قضیه حقیقیه مفادش هم اینه دیگه، اذا وجد الخمر فهو نجس. و این قضیه حقیقیه که یک قضیه شرطیه، خود این قضیه شرطیه وجود فعلی دارد به وجود جعل. چه اشکال داره؟ در اینجا میگه اذا بلغ السبی جاز له التصرف، خود این جعل
از همیشه جعل احکام نمیخوره، به ملازمه بین تحقق موضوع خود این ملازمه رو داره بیان میکنه. اینجوری میخواد بفهمه خود مجعل نمیکنه،
یعنی جعل میخوره به تمام قضیه، جعل میخوره به این که اذا جا از ایوان فرکرم ها جل به کل این میکنه. نه قضیه شرطیه اشکال نه، نه تعبیر میکنن از این به جواز و تصرف علا تقدیر البلوغ. جواز و تصرف علا تقدیر البلوغ یعنی همون قضیه شرطیه. و اما این که ایشون فرمود
مال چیه؟ اصلا من باشه
ببخشید تمومش کنم. و اما این که محقق اصفهانی فرمود منشأ انتزاع ملکیت جواز تصرف ولی و طفل هم نمیتونه باشه، چون این جواز تصرف قائم است به ولی و طفل، نمیتونه منشأ انتزاع بشه برای ملکیت خود طفل. مثل این که فوقیت قائم است به سقف، بخواد منشأ بشه برای انتزاع فوقیت برای عرض. فوقیت که قائم است به سقف، این امر انتزاعی هم قائم به سقف میشه، چون منشأ انتزاع قائم است به سقف. جناب محقق اصفهانی جواز تصرف به عنوان جعل شارع قائم است به نفس شارع، نه به ولی قائم است نه به سبی قائم است، اینها متعلقند. و الا حکم شارع به جواز تصرف قائم است به خود شارع، حکم قائم است به نفس حاکم. و اشکالی ندارد که حکم قائم به نفس حاکم مصحح بشه، مصحح انتزاع ملکیت بشه. چه اشکال داره حکم به جواز تصرف ولی و طفل در این مال که قائم است به نفس مولا، این من مصحح بشه، مصحح انتزاع ملکیت طفل بشه، معذوری نداره. حکم شارع به جواز تصرف ولی و طفل در این مال، این مصحح انتزاع ملکیت طفل بشه، هیچ محذوری نداره. اینی هم که محقق اصفهانی فرمود نمیدونم جواز تصرف اگر بنا باشه منشأ انتزاع بشه برای ملکیت، باید بتونیم بگیم جواز و تصرف مالکون، و در حالی که اینجور نمیتونیم بگیم، پس نمیتونه ملکیت انتزاع بشه از جواز تصرف. قیاس کرده ایشون این مطلب را به فوقیت سقف، که فوقیت باعث میشه ما بگیم از فوقیت انتزاع که میشه از سقف، باعث میشه ما وصف اشتقاقی از فوقیت بگیریم هم کنیم بر سقف. جناب محقق اصفهانی، غیر از این که ما عرض کردیم اینا برهان نداره و میتونه جواز تصرف مصحح انتزاع بشه برای ملکیت، علاوه چه اشکال داره بگیم مختص بودن سبی مثلا به جواز تصرف، مختص بودن سبی به جواز تصرف، نه خود جواز تصرف، اختصاص سبی به جواز تصرف، این منشأ انتزاع ملکیته، یا اختصاص سبی به جواز تصرف ولیه، اختصاص سبی به جواز تصرف خودش على تقدیر البلوغ، یا اختصاص سبی به جواز تصرف ولیه، و این منشأ انتزاع ملکیت و یا دیگه محقق اصفهانی در این اشکال دوم کاری نداره به سبی و اینها، حتی در بالغ هم میگه اگر جواز تصرف منشأ انتزاع ملکیته، باید بتونیم بگیم جواز تصرف مالکون. ما میگیم خب اگر اصرار دارید به این مطلب، بیایید بگید منشأ انتزاع ملکیت اختصاص به جواز تصرف، مختص بودن این آقا به جواز تصرف منشأ انتزاع ملکیت او شد. خب وقت پس منشأ انتزاع شد مختص بودن این آقا به جواز تصرف، نه خود جواز تصرف. دیگه نیازی نداره ما بتونیم بگیم جواز و تصرف مالکون، میگیم نه، این حیثی که در این، یعنی منشأ انتزاع ملکیت این آقا، منشأ انتزاع ملکیت این آقایی است که مختص است به جواز تصرف. المختص به جواز تصرف، تعبیر دقیق‌تر اینه، المختص به جواز تصرف منشأ انتزاع ملکیت. ولذا میتونیم این آقایی که مختص به جواز تصرفه بگیم ازش انتظار میکنیم ملکیت را، و میگیم هو مالکون. چه جور سقف منشأ انتظار این فوقیته، بعد میگیم از سقف و فوقه. کسی که مختص است به جواز تصرف، المختص به جواز تصرف، این منشأ انتظار ملکیت. پس این اشکال هایی که محقق اصفهانی مطرح میکنه اینها برهانن قابل جوابه. فقط عمده اینه که اونهایی که میگن ملکیت انتزاع میشه از جواز تصرف، خلاف وجدان حرف میزنه. چطور؟ مرحوم شیخ که معتقد حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی، ملکیت منتزع از جواز تصرف، مطلبش خلاف برهان نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه مقصودش اینه که لا واقع عن الملکیه، لا واقع عن الملکیه الا جواز التصرف. ملکیت انتزاع ذهنه. اصلا مرحوم شیخ که میگه ملکیت انتزاعی، نمیخواد انتزاع فلسفی بگه مثل فوقیت سقف، انتزاع ذهنی میگه، یعنی برداشت ذهن است. اونی که جعل میشه توسط شارع حکم تکلیفیه، برداشت ذهن اینه که میگه ملکیت، ولا واقع الملکیه الا این حکم تکلیفی. اگر مرحوم شیخ یک مقدار دقیق تر بیان میکرد مطلب کمتر مواجهه با اشکال بود، میگفت ملکیت لیس الا عبارت از مجموعه از احکام تکلیفیه، خصوص جواز تصرف رو روش عنایت نمی کرد. یک مجموعه از احکام تکلیفی وقتی یه جا جمع شدن او انتزاع میکنه ملکیت رو. مثلا در مورد همین سبی، حرمت تصرف دیگران در این مال مگر با اذن ولی این طفل، آن هم اذن ولی که درش غبطه این سبی مراعات بشه. خود ولی هم در صورتی جایز است تصرف کند در این مال که مفسده بر سبی نباشه. مرحوم شیخ اگر اینجور میگفت، میگفت اصلا ملکیت یک عنوان مشیر است به مجموعه ای از احکام تکلیفی، یا زوجیت عنوان مشیر و انتزاع ذهنیه از مجموعه ای از احکام تکلیفیه، هیچ اشکال فنی نداشت. فقط اشکالش اینه که خلاف ظاهر ادله، ظاهر ادله اینه که اگر پسر مرد، پدر و مادر مالک یک ششم می شوند، فل ابویه از سدس، لذکره مثل حظ الانثى. ظاهر ادله اینه. یا در زوجیت، فاذا قالت نعم، وقتی زن گفت قبل تو، یا حالا این تو روایت اینجوره، فاذا قالت نعم فهیه زوجتک، یا در مورد قاضی، انی جعلته علیکم قاضی، ظاهرش اینه که خود این حکم وضعی جعل داره. جناب شیخ چرا از این ظهور رفعیت میکنید؟ فل ابویه یعنی یملک دیگه، فل ابویه لکل واحد من و صدور. نه مرحوم شیخ قبول داره که مقام اثبات بیان ملکیته، مرحوم شیخ اینو قبول داره.
درسته اینو قبول داره شیخ، این هم قبول داره که
حالا اجازه بدید، وقتی مرحوم شیخ قبول داشت که مفاد خطاب ملکیته، ما میگیم چرا از ظهور این خطاب در این که خود ملکیت جعل شده شما رفعیت میکنید؟ ممکنه مرحوم شیخ بگه چون لغوه جعل ملکیت اگر بدون اون احکام تکلیفیه باشه لغو، اون احکام تکلیفیه جعل شده باشن نیازی نیست به جعل ملکیت، پس بازم میشه لغو. اون احکام تکلیفیه رو شارع باید جعل کنه، نام محیصه. اگه ملکیت رو جعل بکنه بدون جعل احکام تکلیفیه لغو، ملکیت رو جعل کنه مضافاً را جعل احکام تکلیفیه باز لغو. جواب اینه که عرف و عقلا برای تنظیم قانون هم به لحاظ تقنین هم به لحاظ تبیین قانون حکم رو میبرن روی یک عنوان، میگن المالک یجوز له التصرف فی ملکه، الزوج یجوز له الاستمتاع من زوجته، برای این که قانون تبیین بشه. بعدن میان مصادیق این مالک رو جعل میکنن، زید مالکون لما ورث من ابی، زید زوج بعد قبول المرأه. این یک روش عقلایی است برای تنظیم تقنین و تقسیم آثار آن. یعنی لغو یا ضرورت ندارد. اگه میگید ضرورت ندارد خب نداشته باشه، مگر هر کاری که شارع میکنه باید ضرورت داشته باشه. مهم اینه که اندل عقلا لغو نباشه. عقلا این تقنین را به این شکل لغو نمیدونن. شما خودتونم میبینید در مجالس قانونگذاری قانون تصویب میکنن شوهر باید این کار را بکند یا میتواند اون کار را بکند، این قانون. بعد هم میان تصویب میکنن میگن کسی که با مرد کافر ازدواج می کند زن و شوهر قانونی نیستن، یا فلان جا زن و شوهر قانونی هستن. این روش عقلاییه. کبرا رو جعل می کنند به عنوان زوج، به عنوان مالک، که راحت تر بشه هم قانون گذاری کرد هم قانون رو فهمید. هیچ لغویت هم احساس نمیشه، ظاهر ادلم همینه. این جواب از کسانی است که میگن حکم وضعی مثل ملکیت انتزاع میشه از حکم تکلیفی.
این تصور جعل ملکیت
جعل میشه به رجاء این که احکام تکلیفیه‌ای داشته باشد.
پس باید تصور رو کردن و احکام تکلیفیه
نه ببینید جعل حکم وضعی مثل ملکیت حالت منتظره داره که یک احکام تکلیفیه هم میخواد داشته باشه یا قبلا جعل شده، اما منافات نداره که واقعا جائل جعل میکنه این مصداق را، چون مصداق امر اعتباری است. از اون طرف گفت المالک یجوز له التصرف فی ملکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، از اون طرف آمد مصداق رو جعل کرد، هازا مال و زیدن ذاک مال و امرن. خیلی روش عرفی و عقلایی هم هست، اما ظاهر ادله هم همینه. ما چرا از ظهور ادله رفعیت کنیم؟ و اما اون قسمت اخیر فرمایش محقق اصفهانی فرمود ملکیت انتزاع، ملکیت انتزاع از قدرت بر تصرف، قدرت تکوینیه بر تصرف مشروع هم نشد. چرا؟ دلیل ایشون رو گوش بدید. دلیل ایشون این بود، چون ایشون گفت میگن قدرت بر تصرف در عین، متعلق قدرت تصرفه، اما در ملکیت نمیگن ملکیت تصرف در عین، میگن ملکیت العین، پس ملکیت غیر قدرت. جناب محقق اصفهانی اونی که میگه، میگه الملکیت و هول قدرت و علت تصرف، نه این که ملکیت هول قدرت. ملکیت یک کلمه است، معادلش یک جمله القدرت و علت تصرف. شما میگید به جای قدرت نمیشه ملکیت گذاشت، نه، به جای قدرت بر تصرف ملکیت بگذارید. شبیه اجاره، اجاره متعلقش اینه، آجر تو داری، اما میگن اجاره چیه؟ تملیک و منفعت دار. بعضی ها اشکال کردن گفتن اگر اجاره تملیک منفعته، پس چرا نمیتونیم بگیم آجر تو منفعت داری؟ اگر اجاره تملیک المنفعت، تملیک متعلقش منفعته، اما اجاره لا تتعلق الا بالعین. جالب اینه که خود محقق اصفهانی هم کسیست که این اشکال کرده در کتاب الاجاره، خود جوابش اینه، اونجا هم جواب داده شده که بابا اجاره معادلش کل جمله تملیک المنفعه، الاجاره یعنی تملیک المنفعه، متعلق تملیک المنفعه چیه؟ این متعلق اجاره میدین. اینجا هم اونی که میگه انتزاع میشه ملکیت از قدرت بر تصرف، از کل قدرت بر تصرف انتزاع میشه ملکیت، نه از قدرت تنها. خب بله، باز تکرار میکنم، ما میخواییم بگیم برهان ناقصه و الا مدعا. درسته که ملکیت امر اعتباریست، منبعش هم اینه که در اسلام زوجه از یک هشتم منقولات ارث میبره، از زمین ارث نمیبره، اما در شرایع دیگر اینطور نبوده. اختلاف انظار نشون میده که ملکیت تختلف و به اختلاف الانشاءات و الاعتبارات، اعتباریست، ولذا با اعتبار این معتبر ملکیت پس با اعتبار معتبر دیگر ملکیت نیست. واقع تکوینی اگر بود که درست در نمی اومد. بله بله، اون قسمت جواز تصرف بحث دیگری، اون خلاف ظاهر، فقط انتزاع ملکیت از احکام تکلیفی خلاف ظاهر. نه این که بگیم ملکیت امر تکوینی، انتزاع میشه از عب، انتزاع میشه از نمیدونم، یا مقوله تکوینیه اضافه، اینها خلافه بگیم. حالا که ملکیت ملکیت اعتباریه شد، حرف آخر رو بزنیم. محقق اصفهانی فرموده که آقا اعتبار نسخه برداری از تکوینه، چیزی که تکوینا نیست گاهی غرض تعلق میگیره به اعتبار آن. میگیم زیدون اسدون، چون زید اسد حقیقی نیست، اسد حقیقی جوهره، زیدون اسدون اعتبار جوهره. علم زیدن فوق علم عمره، این فوقیت اعتباریه و فوق کل ذی علم علی. فوقیت حقیقی مقوله اضافه است، این اعتبار آن هست. چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند، چون تکوین نیست پس اعتبار شد. قلب زیدن اسود و قلب عمر ابیض، دل زید سفیده ولی دل عمر سیاه، این اعتبار. اعتبار چون سواد حقیقی و بیاض حقیقی خرز کیفه، ولی اینجا موجود نیست، اعتبارش کردیم. نتیجه این میشه که بین امر اعتباری که نسخه برداری میشه با اون امر حقیقی که منشأ نسخه برداری، همیشه تباین مصداقی هست. یعنی اونی که وجود حقیقی داره دیگه نیاز به وجود اعتباری نداره، مثل اسد حقیقی، بیاض حقیقی، فوق حقیقی. اونی که اسد حقیقی نیست مجبوریم بگیم زیدون اسد، نسخه برداری کنیم، اعتبار. بعد ایشون فرموده که ملکیت هم یه ملکیت تکوینیه، ملکیت خدا نسبت به عالم وجود، اون ملکیت تکوینیه. ملکیت نفس نسبت به قوای خودش، ملکیت تکوینی. اما ما نسبت به این کتاب که ملکیت تکوینیه نداریم، اعتبار میشه ملکیت. بعدشون فرموده در حقیقت اعتبار میشه مقوله اضافه. چرا؟ برای اینکه ملکیت یعنی احتواء مالک للمملوک، در برداشتن مالک نسبت به مملوک، این مقوله اضافه. بعد میاد اعتبار میشه در ملک اعتباری میشه، پس ملکیت اعتباری اعتبار مقوله اضافه. ما این مطالب رو هم قبول نداریم. ببینید ما معتقدیم ملکیت اعتباریه هست، اما نسخه برداری شده از استیلاء عرفی. که در ذهن افراد عرف هست شبیه زوجیت اعتباریه که استنساخ شده از زوجیت خارجیه عرفیه. دو حیوان نر و ماده کنار هم زوج عرفی هست. زوج عرفی یعنی ارتباط عرفی زناشویی، ارتباط زناشویی. اعتباری نیست. می‌دونید تحت مقوله نمی گنجه. این زوج بودن مرغ و خروس تحت مقوله نمی گنجه. این زوج یعنی وقتی تکرار میشه ارتباط بین این مرغ و خروس، اون میگه زوج. یه لحظه اجازه بدید. همین تکرار اون رفتار باعث میشه که این بشه. همین ببینید، همین حالت در زن و مرد هم هست، منتها گاهی زن و مرد زوج قانونی نیستن، فقط زوج عرفی هست. زوجیت اعتباری یعنی اینا زوج قانونی بشن، و الا زوج عرفی ممکنه باشن. نسبت بین زوج عرفی و زوج قانونی هم عموم منبعشه. خیلی اینهایی که زن و شوهرش قانونی هست، زن و شوهر اون خارجی عرفی هم هست. حالا یه دنیم تموم بکنم. مورد افتراق زوج عرفی جایی که قانونی نباشن، ارتباط نامشروع. مورد افتراق زوج قانونی اونجایی که از هم جدا هستن، پدر اجازه نمیده که این داماد بیاد خونهش، رو ازدواج هم نمیذاره بکنن، عروسی هم نمیذاره بکنن. در ملکیت هم همینه. ملکیت یعنی استیلاء. یه وقت استیلاء خارجی عرفی هست، ولی استیلاء قانونی نیست. مثال بزنم، یک شخصی یک باقی رو غصب کرد، یک باغبان هم گذاشته اونجا. بیچاره این باغبان کار میکنه، یک حقوق بخور و نمیر میگیره. نسبت این باغبان با این غاصب در رابطه با این باغ تکویرن فرقی نمیکنه، بلکه این باغبان تکویرن بیشتر استیلاء تکوینی داره بر این باغ. 24 ساعت اونجاست، درخت‌ها رو آبیاری میکنه. اما اور میگه این آقا که حالا ما اسمش رو گذاشتیم غاصب، اور میگه این آقا باغ رو در اختیار داره. میشه استیلاء عرفی. ولذا ما معتقدیم این باغبان استیلاء عرفی نداره، ضامن نیست. اگر این مالک اصلی باغ اومد، نمیتونه بگه آقای باغبان تو هم ضامنی چون استیلاء پیدا کردی بر باغ من. نه، او استیلاء عرفی نداره، او کارگره. استیلاء عرفی این آقایی داره که غاصب این باغ. خب این استیلاء عرفی. منتها مالک بودن یعنی استیلا قانونی بشود. نسبت بین استیلاء قانونی و استیلاء عرفی عموم من وجه نه توانل مصداقی، یعنی صاحب اصلی باغ تا مادامی که این باغ در اختیارش بود هم استیلاء عرفی داشت و این باغ هم استیلاء قانونی. الان این غاصب استیلاء عرفی و استیلاء خارجی عرفی داره بر این باغ، اما مالک اصلی مالک قانونی و استیلاء قانونی داره. پس نسبت عموم من وجهه. و اینی که محقق اصفهانی میگه که نمیدونم از ملکیت خدا نسبت به عالم وجود یعنی نسخه برداری شده ملکیت اعتباریه، ملکیت اعتباریهی که در انسانهای نخستین هم مطرح بوده، بیاییم ربطش بدیم به یک مطالبی که ذهن فلاسفه و افراد متمدن لااقل به اون میرن. بابا انسان هایی هم که یک برگ چند تا برگ درخت به خودشون میبستن یا نمیبستن، اونام بحث مالکیت داشتن به مرور زمان، یعنی فهمیدن نیاز هست به اعتبار مالکیت. آقا یک چیزایی رو ما بریم بگیم نسخه برداری میکنیم ازش مالکیت رو، که اول باید بریم پیش ملا صدرا مالکیت الباری تعالی للممکنات مالکیت النفس لقواه قواه. این حد خواهد چی؟ بابا وجدانن این اونی که یداسی و ساعد و اعتبار اینه، طرف میرفت شکار که میکرد بعد یکی دیگه ممکن بود اینو به زور بگیره، خواستن بین اونی که استیلاء قانونی داره و اونی که استیلاء غیر قانونی داره فرق بگیره، او شد غاصب ای شد ماله. من از شما با یه مثال سوال میکنم شما جواب بدید. دو نفر نشستن در مقابلشون فرض کنید یک کتاب، این کتاب نسبتش با این دو نفر علا حد استماع هست یا نیست؟ خب اما یکی از اینها هر وقت میخواد این کتاب رو برداره او رفیقش محکم مچشو میگیره، او مستولی نیست عرفن و خارجه، ولی اون یکی دیگه قدرتمند ورزشکاره، تا هر وقت دلش بخواد کتابه رو ورداره میتونه ورداره. اون طرف مقابل اونقدر ضعیفه که اصلا جرأت به خودش نمیده که بگه آقا بالا چشمت ابر. این استیلا بین این استیلا ورزشکاره بر این کتاب، این مقوله اضافه چه فهم میکنه این نسبت این کتاب به این دو نفر؟ بابا یه استیلاء خارجی عرفی خب منطقه خواستن بعد موقع بگن این آقا غاصبه، این آقا غاصبه و اون انسان ضعیف مالکه، آمد استیلاء قانونی با استیلاء عرفی فرق کرد. بله؟ نه نه، این کتاب در مقابل این دو نفر هست، همون ورزشکار همون انسان ضعیف. خب چه فرقی میکنه خارج از همون هم که اون ورزشکار ور نداشته کتاب رو؟ من از شما یه سوال، فقط قدرت داره، فقط قدرت زور داره، زور که جز مقوله اضافه نیست که اون که اگه واسه خط قدرت که مقوله کیفه، مقوله اضافه نیست قدرت، بله زور داشتن که مقوله اضافه نیست، فقط اون ورزشکار زور داشت، اون بدبخت که کنارش نشسته داره بی لذت هست، این که جده مقوله اضافه نیست که، این کتاب هم افتاده اون طرف. خب اما این آقای ورزشکار استیلاء عرفی داره، استیلاء قانونی ممکنه نداشته باشه، و اون انسان ضعیف استیلاء قانونی داره، استیلاء عرفی نداره. فرق بین مالک و قاصد مورد افتراق، مالک مستولی بر ملک در خارج وقتی مالک مستولی است، مثل شما که مستولی هستید بر ملکتون، جمع شده هم استیلاء خارجی هم استیلاء قانونی، و این به نظر ما یقع الکلام فی اسباب الملکیه، آیا تنها سبب اولی ملکیت حیازت است یا نه؟ انشاءالله روز شنبه.